درود بر شما، من سهیل قاسمی‌ام. واکاوی غزل شماره 6 حافظ: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. از برنامه‌های حافظ شاعر، شرح سطر به سطر غزل‌های دیوان حافظ. غزل رو از رو بخونم: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان بنوازد آشنا را. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت، بنما عذار ما را. به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. واژه به واژه پیش بریم. بیت یکم: ملازم. کسی که همیشه با کس دیگر باشد، همراه و نوکر هم گفتند. ملازمان سلطان یعنی اون خدم و حشم دور و بر سلطان، اون نوکر و خدمتکاران کنار سلطان. دعا یکی به معنی تحیت و درود، سلام و تهنیت از ناظم الاطباء. دومی به معنی حاجت خواستن هم ضبط شده از آنندراج. حالا معنای بیت رو بخوایم بگیم، میگه چه کسی این دعا را به ملازمان سلطان میرساند که به شکرانه پادشاهی گدا را از نظر خودت مران. به شکر پادشاهی توی غزلی بود، غزل گذشته فکر میکنم، غزل 5 بود. بله. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. این همین شکرانه چیزی یا به شکر چیزی یه کار خیری کردن رسمیست، رسمی بوده که به شکر اینکه پادشاه هستی، به شکر پادشاه بودنت، گدا را از نظر خودت مران. یه غزلی یادم افتاد، میگه وگر گوید نمیخواهم چو حافظ عاشق مسکین، بگوییدش که سلطانی گدایی هم نشین دارد. عرض کردم توی غزل 5، بیت 5 بود. در راه شکرگزاری برای رسیدن به نعمتی یا پس از رسیدن به اون نعمت، چیزی به فقرا میدهند. حالا اینجا گدا به معنی فقرا یا فقیره و خواستش اینه که منو از نظر خودت دور مکن، از نظر مران. دو بحث مطرحه این موضوعی که حالا معروف هم هست. یکی این که جمله و پیغامی که میخواهد برساند و در مصرع دوم گفته خطاب به سلطان و پادشاه است و شاعر در مصرع نخست از کسی خواسته که این دعا را به ملازمان سلطان برساند، یعنی خودش هم به ملازمان سلطان دسترسی نداشته، به خود سلطان هم نداشته، از کسی میخواد که این دعا رو به ملازمان سلطان برساند، نه به خود سلطان تازه. و دیگر این که چیزی که شاعر در مصرع دوم نوشته، دعا در معنای سلام یا تهنیت نیست، طلب و درخواست کمابیش طعنه آمیزی است که با فعل امری هم بیان شده. به شکر پادشاهی ز نظر مران گدارا، یعنی سلام نمیکنه. یعنی دعا دو معنی داشتیم، یکی به معنی دعا و ببخشید سلام و تهنیت بود، اینجا به نظر میرسه که حاجت خواستنه، امری هم میخواد. یعنی به عبارتی از شاه میخواهد که همان گونه که برای یا به شکرانه رسیدن به نعمتی به فقرا چیزی میبخشند، اونیز به گدا که شاعر خود را چنین نامیده است، دیدار و مصاحبت خود را ببخشد، یعنی از نظر مراند. احمد شاملو توی کتاب خودش حافظ شیراز، توی اون موضوع اول که به ملازمان گفته، نوشته ز ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. به نظر منطقی تر میاد، مخصوصا توی نگاه نخست، که منتظره که از ملازمان سلطان یکی، یعنی یکی از ملازمان سلطان از من این دعا را به شاه برساند. ولی تا جایی که نگاه شده و خود من هم دیدم، هیچ یک از نسخه های خطی به دست آمده چنین ضبط نکردند، یعنی هیچ کدوم ز ملازمان ننوشته، به ملازمان نوشتن. قاعدتا حق دست بردن نداریم دیگه، و اگر یکی می نوشت می گفتیم آره. بگردیم دنبال این که به چه معنی میتونه بده، به ملازمان برسونه. اگر به صورت واژه ها و جمله ها توجه کنیم و بیت های بعدی که بهشون میرسیم، هر چی که هست به نظر میرسه که سلطان شاعر را از نظر خود رانده است. یعنی اینجوری تصور بکنیم، یعنی اگر بگیم سلطان درسته و ملازمانی برای سلطان هستند و گدایی را از نظر رانده است، اگر سلطان رو سلطان در نظر بگیریم، انگاری که بهش گفته از جلوی چشم من دور شو، دیگه تو رو نبینم، از نظر رانده است. حالا به ملازمان چرا گفتیم؟ یه بحثی هست، یه سنتیه، یعنی الان هم می‌نویسیم جناب فلان کس، یا توی مکاتبات اداریمون نگاه بکنیم، هنوز هم این کمابیش توی مکاتبات اداری ما نمود داره، یعنی اون بازی زبانی یا اون شکل نوشتار هنوز باقی مونده که بزرگان و پادشاهان را با ضمیر دوم شخص و مستقیم خطاب نمی کردند. تو یا شما نمی گفتند، یا بکنید یا انجام دهید نمی گفتند. شما الان هم نگاه کنی با سوم شخص خطاب میکنند، یعنی مثلا اولا که الان هم تو نامه داری میسید این جانب استدعا دارد که فلان موضوع را انجام فرمایند، نمیگه که من استدعا دارم که تو فلان موضوع را انجام فرمایی، یعنی حتی خودش در اون حد نمیدونسته که مستقیم و رو در رو با اون مقام بالاتر یا با سلطان یا با اون بزرگ حرف بزنه. به هر حال سنتیه. یا میگه این حقیر یا این جانب، این جانب یعنی این طرف، این شخص، میدونی؟ و از شما میخوام، مثلا انگار من خطاب به یه شخصی میگم که از سلطان بخواه که این کار رو بکنه، مستدعیست این کار را، مثلا این چی مبذول فرمایند، یعنی ایشون مبذول فرمایند. این سنت از اون موقع توی هنوز هم توی نامه های اداری ما هست. یعنی عنوان رو، یا مثلا وقتی شما می نویسید پیشگاه مبارک حضرت فلان می نویسن، یا آستان مبارک، یا حضرت فلان، یعنی در حضور یا محضر، یا درگاه رو، یا چه میدونم آستان او یا پیشگاه او رو خطاب قرار میدادن، یعنی اینجوری انگار مثلا کسی که اینجوری وایستاده یه سنتی دیگه، به جلوی بزرگی وایمیسته حتی جرئت نمیکنه که تو چشمش نگاه کنه و مستقیم بهش بگه، سرشو پایین میگیره، جلو به چه میدونم به اون سنگ جلو پاش میگه محضر مبارک، یعنی من با اون دارم حرف میزنم و از او میخواهم که به تو برسونه، یعنی مثلا این احترام میدونستن. حالا شاید این که شاعر خواسته است تا کسی این دعا را به ملازمان سلطان برساند و نه به خود او، یعنی ریشه در همچین صحبتی یا سنتی داره که وقتی که شما روشم رو به روشم قرار میگیری و الانم میگی آستان مبارک سلطان ابن فلان، سلطان میگه این هم به ملازمان میگه، میگه که به نظر مرسان مران به ملازم دارم حرف میزنم که تو بشنوی یا او به تو بگوید، کسی که به تو نزدیکه بگی آقا فلانی فلان کمترین شما نوکر شما یه همچین عرضی عریضه ای داشت که به شکر پادشاهی به نظر مرز نظر مران گدارا، مثلا این همچین حالتی رو میشه در نظر گرفت که به یه معنایی بگیره. همچنین دعا در لغت به معنای طلب حاجت و حاجت خواستن هم هست، یعنی این دعا را برسان، که این حاجت خواستن با گدا که در مصر آمده تناسب دارد، انگاری که ملازمان این حاجت خواهی گدا یا شاعر را بشنوند و به گوش سلطان برسانند. از طرفی دعا به معنای سلام و درود هم هست. حالا به این حساب با این معنی میشه آقا به عبارتی سلام من رو برسون و بگو حالا که اینجوری شده، یعنی از ملازمان سلطان کی هست که، یا به ملازمان سلطان این سلام منو کی میرسونه، یعنی انگار من به شما سلام میکنم که ملازم سلطانی، میگم که یه دعایی سلامی تهنیتی میکنم و میگم که به سلطان اینو بگو. یه نگاه دیگه یا یه تعبیر دیگر که حالا این آشفتگی رو یه جوری بخواد حلش بکنه اینه که پادشاه ممکنه خود شاه هم نباشه، یعنی انگار داره به طعنه به همون ملازم میگه که ماشاءالله، یعنی انگار ما با هم قبلا همه با هم دور اطراف شاه بودیم، الان من از نظر رانده و تو الان ماشاءالله برای خود سلطنتی میکنی، یعنی سلطان در معنای کناییش، چون که نزدیک شاهی برای خود داری، الان هم میگن یارو به قدرتی به دستش افتاده داره پادشاهی میکنه، داره سلطنت میکنه، داره خدایی میکنه، یعنی انگار به اون ملازم داره میگه. حالا که به واسطه ملازمت سلطان به مقام و مرتبت بالایی رسیده ای، این گدا را از نظر مران. بریم جلوتر، حالا به ملازمان سلطان نوشته و ما هم خوندیم و حرفی هم که زده اینه، حالا باری هم که داره یه جوری هم میشه طعنه در نظر گرفت هم خواهش. درباره جناب و درگاه و چیز گفتم که حالا وقتش میگیم. بیت بعدی بیت قشنگیه. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. کلمه کلمه بگم، رقیب از بنده بپذیرید، الان ما رقیب عشقی داریم، یعنی دو نفر که یک شخص را میخواهند با هم رقیبن. در گذشته رقیب کسی که مراقبت میکند، به معنی نگهبان، پاسبان و محافظ ضبط شده، از فرهنگ عمید میگم. باز یه پاورقی رو من بگم، معنای این چنین هم در لغتنامه ها ضبط شده، دو کس که بر یک معشوق عاشق باشند، هر یکی مر دیگری را رقیب باشد، چرا که هر یک از دیگری نگهبانی و حفاظت معشوق می کند. یه همچین، یعنی به واسطه ای این معنی ایجاد شده، یعنی دو کسی که بر یک معشوق عاشقند، این اونو می پاد، اون اینو میپاد، یعنی مواظبن که اون نزدیک نشه، این مواظبه که این نزدیک اون نشه، یعنی از همون ریشه نگهبان و پاسبان و محافظ این معنی میشه گفت بعدن ایجاد شده. چیزی که من در شعر حافظ دیدم و حتی در شعر سعدی، معنایی به معنی رقیب عشقی امروز نگرفتم. حالا ممکنه دوستان چیزی به ذهنشون بیاد، ولی من نگرفتم حقیقتش. یعنی هر جا رقیب اومده به معنی مراقب یا نگهبان یا محافظه، و از رقیب شاکیه، چون رقیب دو سه تا حالت داره دیگه، یکی این که همیشه نزدیکشه، ملازمشه، همیشه در کنارشه و این حسادت میکنه بهش، دوم این که اون نمیذاره، رقیب مراقبه که عاشق به معشوقش اصلا نرسه، حتی بخواد نزدیک بشه اون رقیب این رو دور میکنه، یا حتی آدم های خیلی مثل بادیگارده امروزی، آدم های خیلی قوی هیکلی هم بودن و حتی میزدن کسی که بهش نزدیک میشد رو، محافظ بود دیگه. و حالا برای چه دختر خانم ها، چه برای آقایون یا شازده ها یا بزرگزاده ها، یه همچین کسی بود که مراقب باشه که این بیرون از خونه که میره آسیبی، مزاحمتی، مثل اسکورت یا بادیگارد امروزی براش ایجاد نشه. و خب مواظب هم بود که کسانی که مثلا میخوان بهش نزدیک بشن نذاره نزدیک بشن دیگه. حالا برای سلطان رقیب میتونه مشخصا محافظ باشه. پس من عرض کردم رقیب رو از لغت نگهبان، پاسبان و محافظ، معنای دیگری هم که ضبط شده مزاحم و انگل که میان عاشق و معشوق باشد. یه همچین باری هم گرفته دیگه، اصلا نمیذاره این بهش نزدیک بشه. دیو، رقیب دیو سیرت، صفت دیو رو داره. موجود خیالی و افسانه‌ای که هیکل او شبیه انسان اما بسیار تنومند و زشت و مهیب و دارای شاخ و دم بوده. عمید، این هیکلشه. و من باز گفتم که این محافظا درشت هیکلم بودن و قدرتمندم بودن که بتونن محافظت کنن دیگه. یه موضوع دیگری هم که هست توی غزلهای پیش بود، درباره مشاغل ترکان صحبت میکردیم. این موضوع هم جزو به اصطلاح این شغل هم جزو مشاغلی بود که به واسطه اندام ورزیده و هیکل درشت و ورزشکاری به قول امروزی که داشتن، جزو کارهایی بود که انجام میدادن. و چون زبان عاشق رو هم نمیفهمیدن، یه جوری بدتر روی اعصاب عاشق بودن. مثلا زبون منم نمیفهمه، بره برم بهش بگم بابا من مزاحمش نیستم، من اینو دوست دارم، فلان، اصلا نمیفهمیده. یعنی فقط کاری که بهش گفته بودن انجام میداده و اصلا زبون هم نمیفهمیده، زبون فارسی این رو نمیفهمیده که چی داره میگه. برای همین بیشتر عصبانی میشد شاعر ازش یا عاشق از رقیب. دیو رو هم عرض کردم. حالا دیو سیرت در ده خدا به معنی آن که خلق و خوی دیو دارد، بد خلق و خوی هم آمده. یعنی نه تنها ظاهرش مثل رقیب، مثل ظاهرش مثل دیو، رفتارش هم رفتار بدیه. به خدای خود پناهم، یعنی از دست اون رقیب دیو سیرت به خدای خود می پناهم. پناهیدن یعنی صرف اول شخص مفرد مصدر پناهیدن، انگار مثلا میخوام پناه بردن رو صرف بکنیم، میشه پناهم، پناهی، پناهد. بریم به کلمه شهاب. شعله و شعله آتش رو میگن شهاب. در نجوم خطی روشن در آسمان که بر اثر برخورد سنگی آسمانی با جو زمین و سوختن آن ایجاد می شود. میگم تعریفات نجوم رو خیلی با امروز نزدیک نکنیم، ولی خب سنگ از جرم آسمانیه دیگه. ثاقب، شهاب ثاقب گفته دیگه. ثاقب به معنی فکر نافذ، دو به معنی روشن، تابان و درخشان هم هست. فلواقع، چه کلمه بود گفتم، شهاب ثاقب عبارتی است، یعنی میشه یه جرم آسمانی درخشان، شهاب ثاقب عبارتی است که در قرآن به کار رفته، شهاب ثاقب. و میشه گفت که دقیقا شاعر منظورش همان بوده که در قرآن بوده. آیه های ششم تا دهم سوره الصافات چون این بیان کردند که خدا آسمان را به زینت ستاره ها آراسته است و به این واسطه آن را از هر چه شیطان متمرد و نافرمان حفاظت کرده است. یعنی یه آسمان در نظر بگیرید که بالای ستاره ها یه ستاره هایی هستند و شیاطین پایین تر از اونن، یعنی یه عالم بالا در نظر بگیریم، این وسط یه حایلی هست که این ستاره ها زیرش شیاطینند. که شیاطین از اون ستاره ها نمیتونن ردشن برسن به بالا. شیاطین نمیتوانند صدای عالم بالا را بشنوند، وگرنه از هر طرف به آنها تیر پرتاب میشود و آنها را میراند و این برای آنها عذابی همیشگی است. این تیر ستاره ها رو میزنن و نمیذاره بیاد. اگر هم شیطانی دزدانه چیزی شنید، شهابی ثاقب یعنی تیری آتشین به سوی او پرتاب خواهد شد. خب ما اینجا دیو سیرت یا شیطان داریم و شهاب ثاقبی که به سمت معمولا دیو پرتاب میشه. من عبارت عربی و آیات قرآن رو از رو نخونم و میشه مراجعه کرد، معنیش رو گفتم، معنی در رسلا چطور میگن، معنی کلیش رو من گفتم. به عبارتی ستاره ها حائلی میان ملع اعلا با زمینیان و موجوداتی هستند که به عالم بالا راه ندارند که شیاطین را برانند که آنها نتوانند صدای عالم بالا رو گوش کنند. اگر شیطان دزدکی چیزی بشنود، شهاب ثاقب می شوند این ستاره ها، یعنی ستاره تبدیل به شهاب ثاقب میشه و به سوی او پرتاب میشه و او رو می سوزاند. این موضوع شهاب ثاقب و این پرتاب رو یه جای دیگه هم حافظ گفته و دیو رو مترادف با شیطان دانستن. غزل 263 میگه ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت، به سوی دیو مهن ناوک شهاب انداز. اینجا هم به موضوع پرتاب شهاب به سمت دیو اشاره شده. خب پس اینجا میگه من از زورم که به رقیب دیو سیرت نمیرسه، من پناه به خدا میبرم، مگر اینکه اون شهاب ثاقب از اون بالا بیاد بزنه تو کله این دیوه، اینو بسوزونه، یعنی رقیب من رو بسوزاند. یه چیزی مثل صاعقه بگیرید که مثلا میشه اینجوری هم در نظر گرفت که صاعقه میزنه یکی رو میسوزاند و میخشکاند، اینجا میگه شهاب ثاقب بزنه و او رو بسوزاند. یعنی منظورم به اون رقیب دیو سیرت نمیرسه، ولی چون دیو سیرته خدا یه کاری بکنه که شهاب ثاقب بیاد یه مددی بکنه محض رضای خدا، یعنی من از اون میخوام، پناه به خدا میبرم و که به خاطر خدا بیاد اون رقیب دیو سیرت رو اصلا بسوزون از میون برداره. شاید حالا این داستانی که دیوی که میخواد بره بشنوه همون خطاییه که شیاطین میخوان برن صدای عالم بالا رو بشنون. حالا معنای بیت عرض کردم، از دست رقیب شیطان صفت به خدای خود پناه میبرم مگر اینکه شهاب ثاقب به خاطر خدا کمکی کند. چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه، ولی درباره اینکه رقیب انقدر مورد تنفر بوده که شاعر یا به عبارتی حافظ آرزوی مرگ او رو کرده باشه، یکی اینجا، یکی هم توی غزل 189 میگه یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب، بودا یا که فلک زین دو سه کاری بکند. که اینجا هم آشکارا مرگ رقیب رو آرزو میکنه. توی دیوان حافظ بسیار کم دیدیم کسی رو لعن و نفرین بکنه، حتی تهدیدش هم کرده نکرده و خیلی ملو هم تهدید کرده به قول نوزیه، ولی درباره رقیب خیلی واضح موضع گرفته دیگه. یکی توی همین غزلی که الان داریم صحبت می‌کنیم، یکم تو غزل 89 آرزو کرده که اون بمیره، بسوزه، از بین بره. بیت سوم رو مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. غلط کردن الان یه حالت معنای فحشدار داره، ناسزاطور داره، ولی توی متون قدیمی بیشتر این حس رو داریم که حتی اینجا خب به هر حال داره به یه شاهی، به نگارش دست کم داره میگه که غلط مکن. خب نمیگه این، اگر بخواد مؤدبانه حرف بزنه کسی که حتی به درگاه داره حرف میزنه سلام میکنه، اینو میخواد خبرشو برسونه، انقدر احترام میذاره، نمیگه به این معنی. و غلط مکن یعنی کار اشتباهی انجام نده، یعنی همین دیگه، اشتباه نکن به قول معروف، کار غلطی را مکن، این کار غلط است. درباره خودش هم میگه، میگه غلط کردم که این دنیا در طوفان صد منظر نمیارزد. اونجا اون بار غلط کردم امروزی رو داره، ولی اینجا مشخصا یعنی کار اشتباهی نکن نگارا، ازت خواهش میکنم که اشتباه نکن. چرا اینجوری داره میگه؟ میگه که در درباره کشتن دیگه، میگه مژه سیاه تو به خون ما اشارت کرد، مژه‌ای که اشارت میکنه یعنی به طرفت العینی. و اینو در نظر داشته باشیم که معمولا سلطان به جلاد که میخواست دستور بده اینجوری میکنه که بزن گردنش، اینجوری میکرد. مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، یه همچین حالتی. و ز فریب او، حالا من فریب و فریب هر دو رو به کار میبرم، هر دو هم درسته، ز فریب او بیاندیش. بریم لغت به لغت بگیم. اشارت یکی به معنی نمودن به سوی چیزی به دست و جز آن. اشارت به دست و جز آن، یعنی دست هم میتونه باشه، به صورت با ابرو هم میشه اشارت کرد، حتی به مژه هم میشه اشارت کرد. دو، فرمودن کسی را، فرمان صادر کردن، از منتهی العرب. سه، با انگشت و چشم ایما کردن، هم با انگشت هم با چشم. رمز، ایما میشه اشارت. این سه معنی. معنی چهارمش قشنگه، مشورت، مشورت، نصیحت، ده خدا. خب درباره فرمودن و فرمان چیزی را صادر کردن، فرمودن کسی را، یه مثالی از سندبادنامه ظهیری سمرقندی بخش 29 بخونم. چون این خبر به سمع وزیر پنجم رسید، کلمه ها رو میخوام اون فضا رو بسازم، جلاد را به تأخیر سیاست اشارت فرمود و گفت توقف کن تا من به خدمت حضرت روم و ضرر استعجال در تقریب آجال بر رای عالی او عرض دهم. چرا اینو من گفتم؟ یکی جلاد اینجا بود که من توی گفته ها اولم گفتم که اشارت که میدن، فرمودن، اشارت به جلاد، و اینجا ضرر استعجال در تقریب آجال را گفته. یعنی که تقریب به معنی نزدیک کردن، آجال جمع عجله و استعجال یعنی درخواست عجله کردن. بحث به جلاد میگن دیگه، بحث گرفتن جان کسیه، میخواستن بکشن، ولی این گفته که فرمان رو که کشتنه به جلاد داده بود، میگه به سمع، میگه خبر اعدامی بوده دیگه، قاعدتا به وزیر میرسه که آقا فلانی رو حکم صادر کردن که اعدام کنن، ولی این میخواد بگه یه دقیقه صبر کنید من برم دوباره کسب تکلیف کنم و به حضرت، به شاه بگم که بهتره که عجله یک کسی رو به اصطلاح جلو نندازی، کاریش نمیشه که اگه مرد دیگه نمیشه زندهش کرد، فعلا دست نگه داریم. خب این عبارتیه که من از اون متن خوندم. و ضرر استعجال در تقریب آجال و رای عالی او عرض دهم. خارج شدیم از بحث ولی مرتبطه، باور کنید. و اشارت همون به عبارتی فرمان دادنه، مژه فرمان میده. بل علاوه بر این به معنی مشورت هم آوردم. حالا من درباره مشورت یه چیزی بگم. ناصر خسرو قصیده 97 درباره مشورت گفتم. پندیت داد حجت و کردت اشارتی، ای پور بس مبارک پند پدر پذیر. یعنی مشورتی به تو داد، پندی به تو داد و اشارت و دستوری به تو داد و این پند بسیار مبارک پدر را بپذیر ای پسر. اینجا به معنی نصیحت و پند هم اومده، به معنی مشورت هم میشه بود. حالا به خون کسی اشارت کردن، یک فرمان قتل کسی را دادن، دو مشورت و توصیه به قتل کسی کردن، سه با چشم به ایما و رمز به جلاد گفتن که بکش. فریب یا فریب به معنی مکر، حیله، خدعه، نیرنگ، عمید، اشوه و مکر و غافل شدن یا غافل کردن به خدعه، برهان قاطع. غلط کردن رو هم عرض کردم، خطا کردن، به خطا رفتن و اشتباه کردن. باز میگم بار تحقیرآمیز و دشنام امروزی رو تا جایی که من دیدم نداره. معنای بیت: نگارا اگر مژه سیاه تو به تو توصیه کرد که خون مرا بریزی یا فرمان قتل ما را داد، از این واهمه کن که ممکن است تو را فریب بدهد. یعنی ز فریب او بیندیش، بترس ممکنه داره با غمازی و با چیزا تو رو گول میزنه. کار اشتباهی انجام نده، غلط کار غلط رو نکن نگارا. ز فریب او بیندیش، بترس که او فریب کار است. به این فکر کن که ممکن است تو را با اشوه و مکر غافل کند، مبادا کار اشتباهی کنی. از آن رو که قتل عملی غیر قابل جبران و بی برگشت است، در اتخاذ تصمیم قتل جوانب بیشتری در نظر گرفته می شد. خب به هر حال حکم مثل حبس قابل جبران و اصلاح می شود. خب اگه بیگناه بود در بیاری. یه عبارتی، حالا چرا انقدر چونه دارم می زنم، یکی اون مثالی که از سندبادنامه گفتم، یه مثال از گلستان سعدی بگم. باب هشتم، حکایت 50. کشتن بندیان تأمل اولاتر است، به حکم آنکه اختیار باقی است، توان کشت و توان بخشید. یعنی هنوز میشه دوباره کشت. وگر بی تأمل کشته شود، محتمل است که مصلحتی فوت شود که تدارک مثل آن ممتنع باشد. یعنی اگر نکشی باز میتونی بکشی، یا اگر دیدی لازم نیست میتونی ببخشی، ولی اگر کشتی دیگه نمیتونید برگردونی، یعنی مثلا نمیتونید جبرانش بکنی. حالا اینم میگه که بیاندیش، بترس، اندکی بیشتر تفکر کن. اندیشه کردن به نظر من هم بیشتر فکر کردن و هم واهمه و بیم از عواقب را در خود دارد. یه موضوع دیگه میگه مژه سیاهت. هشت نیست. صفت سیاه برای مژه حس سیاه دلی و بیرحمی را هم به ذهن می آورد. همچنین اشارت مژه تصویری از حکم قتل که قاتلان با اشاره که حاکمان با اشاره چشم به جلاد می دادن را در خود دارد. همچنین مژه خود نیز به تیر و ناوک بسیار تشبیه شده که خون شاعر را میریزد. یعنی خودش هم همینجوری با ناوک مژگان مژه سیاه میریزد خودش خون شاعر را. به هر حال بیت سوم رو فکر میکنم اون چیزی که بعد میگفتم و بسی بیشتر هم وقت شما رو گرفتم. بیت چهارم، ربط بخوایم بدیم اینه که یه رقیب اینجا هست، یکی بیت اول سلطانیه که شاعر رو از نظر رانده، بیت دو رقیبیه که دیو سیرته و به عبارت امروزی انگار زیراب شاعر رو بسیار زده و از نظر سلطان انداخته شاعر رو و این هیچ کاری نمیتونه بکنه، آرزوی این رو داره که شهاب ثاقب بزنین ثاقب بزنین و سقطش کنه، و به عبارتی این حس اگر منتقل بشه حس بعدی، حتی داره یه شیطنت هایی میکنه و کارهایی میکنه که نظر سلطان حتی انقدر برگرده که به خون او اشارت بکنه و میگه این کار نکن. به فریب او بیندیش میتونه هم به فریب موجه باشه و هم به اون کسی که مشورت میده. دل عالمی بسوزی چو ازار بر فروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. کلمه مدارا توی غزل پنجم هم بود، عرض کردم توی غزل پنجم توی همون با دوستان مروت با دشمنان مدارا، گفتم که توی ملازمان سلطان یه فضایی رو میخوام بگم، اون فضاها رو الان گفتم که انگار یه کسی آزرده شده و داره میگه هوای من داشته باش، بیشتر التفات کن به من، یاریه یا بزرگیه، حالا هر طوری میشه در نظر گرفت. حس رو میخوام بگم نه واقعه رو، واقعه رو واقعه واقعی که بوده دیگه، چه ما درست حدس بزنیم چه نزنیم، اون حسی که دو نفر با هم حرف میزنن انسانی تره به نظرم. داشتم میگفتم ازار بر فروختن، حالا اجازه بده از رو بگم که ازار به معنی رخسار از منتهی العرب و آن اندراج، به معنی صورت و کنار صورت هم هست عمید. بر فروختن یا برافروختن یعنی مشتعل ساختن، آن اندراج شعله ور ساختن، ملتهب شدن، سرخ و گلگون شدن رخسار از شادی و نشاط یا شرم یا بیماری یا خشم. ده خدا همه اینا میتونه باشه. حالا اینجا ازار بر فروختن یه جایی هم داره میگه دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود، یه جایی هم سعدی داره میگه بر گل سرخ از نم افتاده لعالی همچو عرق بر ازار شاهد غضبان. یعنی از غضبناک شدن و خشم گرفتن هم ازار بر می فروزد، به جوری عصبانی شدن، ناراحت شدن و رنجیدن، و همون چیزی که توی فضای فیدویت قبلی بود که میخواد حکم کسی رو بده، حکم قتل کسی رو بده، شاید ازار بر فروختن این معنی رو هم بده. میگه دل عالمی بسوزی چو ازار بر فروختی، یعنی جدا از اون معنی رمانتیکی که میگیریم که وقتی چهرهت گلگون است همه عالم دلشون میره، ولی اینجا دل عالمی بسوزی، سوزاندن دل هم به معنای اونجا هم هست، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود، دل را سوزانده بود، اونجا دل کسی را سوزانده بود و او را عاشق خودش کرده بود. علاوه بر این که عاشق شدن رو در نظر بگیریم، در دل عالم را سوزاندن، میتونیم همون حالت تأثیر دنیا رو بگیریم. وقتی تو خشمگین میشی همه یه جوری دلشون میسوزه، یعنی به عبارتی مضطرب حال میشن، وضعیتشون نگران میشن که خدا این چیکار میخواد بکنه، حالا این بار چه حکم میخواد بده، بازش چه در سر است. مدارا که دفعه پیشم تو غزل پنج گفتیم، یعنی مراعات کردن و راه اومدنه. معنای مستقیم بیت میگه وقتی که چهرت را برافروخته میکنی، دل یک عالم را میسوزی، یعنی میسوزانی. مگر چه سودی از این کار میبری که مدارا نمیکنی؟ برافروخته کردن رخسار ناشی از خشم و غضب یا دلبری و عشوه‌گری میتواند باشد. همشون توی این کلمه هست. و برافروخته کردن با معنی شعله ور کردن با سوزاندن دل مردم تناسب دارد. برفروزی که گفته، چو ازار برفروزی، بر به معنای صورت و رخسار و چهره هم میتونه باشه. البته ازار اومده، ازار برفروزی، و یه تناسبی بین ازار و بر من پیدا کردم، میتونم بگم یه معنای شاید بشه گفت بی ربطی هم برای ازار در لغتنامه، تعداد زیادی لغتنامه هم هست، منتهی العرب گفته، آن اندراج گفته، قیاس اللغات گفته، به معنای افسار سطور و آنچه از افسار بر گونه های اسب فرو افتد و نشان فسار بر روی سطور و داغی در جای فسار هم آمده و به محل ریش و محل رویدن ریش در کنار صورت هم میگویند. ازار برحال اینجاست و جایی که افسار میزه از کنارش رد میشه، حالا ردی که اون افسار روی صورت میندازه رو ازار میگفتن. حالا برحال شاید ریشه ی لغت ازار رو بشه در نظر گرفت. گفتنش برای درج در پرونده فکر میکنم ضرری نداشت. با آتش رخسارت دل عالم را میسوزانی. دل سوخته معنای دل سوخته یا کسی که دلش سوخته معنای عاشق هم میدهد. چهره برافروخته تو همه عالمیان را عاشق و دل سوخته تو میکند. و در مصرع دوم از معشوق میخواهد که با خلق جهان مدارا کند و دل ایشان را نسوزاند و به طعنه میپرسد که مگر چه سودی عاید تو میشود از سوختن دل خلق؟ نکن. هر دو وجه موضوع رو که هم عاشقانه دل سوختن میشه و هم حالا در ارتباط با اون داستان به خون کسی اشاره کردن، گفتم حالا فضاهای هر دو تا توی ذهن ما باشه. همون اولی هم به خون ما اشاره کردن، همون از عشق تو و موجی که پرتاب میکنی و من موجی که از آن ناوک تیری پرتاب میکنی و من رو قصد اینی که بکشی رو میشه خیلی عاشقانه و ملیح و غیر خشن هم تعبیر کرد، نه که منو بخوای واقعا بکشی، ولی اون حالتش رو هم گفتم، یعنی اصرار و تعصبی ندارم که هر دقیقا اونه و لطف سخن حافظ در همین چند گونه گفتن و به تعویق انداختن معناست. بیت پنجم رو بخونم. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان بنوازد آشنا را. در ادامه همون داستان قهری که کسی رو پادشاهی گدایی رو از نظر رانده بخواهیم نگاه بکنیم، میتونیم این رو بگیم که من هر شب تا صبح در ادامه صحبتی که از طریق ملازمان میخواد به سلطان برسونه، اینه که میگه من هر شب تا صبح این انتظار رو میرسونم که نسیم صبحگاهی یا اون باد سبا که توی غزلهای پیش عرض کردم یکی از وظایفش رسوندن خبر میان عاشق و معشوقه، از آشنایان پیامی بیاره و ما را نوازشی بکنه، مثل اون نسیمی که میوزد و صورت عاشق رو مینوازد. میگه من منتظر یه خبر از تو هم. همه شب یعنی هر شب، که معنیش همه شب معنی هر شب، معنی دوم همه شب به معنی تمام شب، سر تا سر شب تا صبح. نسیم به معنی بوی خوش است امید، و دومی چیزی که بوی خوش دارد، قیاس اللغات آنندراج، به معنی باد ملایم و هوای خنک هم آمده امید، باد نرم منتهی العرب، باد خوش. معنای بیت سر تا سر شب یا هر شب، امیدوارم بر این امید که بوی خوشی از باد ملایم صبحگاهی می آید، با پیامی آشنا، رایحه‌ای که از یار می آید، من که آشنای اویم را نوازش کنم. و این حساب یه امیدی رو میگه من منتظر پیغام تو هم. اگر ارتباط بخوام بگم، بیت 6 رو هم بگم، چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت، بنما عذار ما را، یا اینجوری بگیم بنما عذار ما را. قیامت رستاخیز و برانگیخته شدن پس از مرگ است، دو در مجاز شلوغ. قیامت کردن شور و غوغا کردن، هنگامه برپا کردن. قائم شدن و روز قیامت را به این جهت، به همین جهت قیامت گویند که در آن وقت مردگان زنده شوند و قیام کنند. از آن اندراج قیام برخواستن و ایستادن است. نمودن نشان دادن و آشکار کردن است امید، ظاهر کردن، هویدا کردن، آشکار کردن، ناظم الاطباء، به نظر رساندن و جلوه دادن است نمودن، به نظر رساندن و جلوه دادن. ده خدا عرضه کردن، ده خدا فاش کردن، معین. باز من بگم مصداقی برای نمودن در معنای مطلق امروزی مشابه کردن من در غزلهای حافظ نمی بینم. حالا در این باره من جدا صحبت خواهم کرد، یا یاد داشتم نوشتم، می توان معنی کرد، ولی حالا من می تونم همشون رو، یعنی اون چیزی که دیدم همش به همین معناست. البته که استحاله این کلمه به معنی کردن ایجاد شده و هست، نمیگم نیست. بگذاریم از این موضوع. درباره قیامت نمودن، به عاشقان نمودن است. میگه مست بگذشتی و از خلوتیان، یادم رفته، مست، آها نوشتم، مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. یعنی این حالی که بر اون کسانی که دارن تو رو میبینند و راه رفتن تو رو میبینند، تماشا هم راه رفتن و مشی و رفتار توست و هم دیدن اون رفتار یا راه رفتن. اینو که دیدن قیامت به پا شد، انگار آشوب قیامت برخاست. این عبارت قیامت یه همچین چیزی میگه تو یه کاری کردی یا روی خودت رو نشان دادی یا چیزی نمودی، چیزی نشان دادی یا راه رفتی و به عاشقان قیامت را نمودی. هم قیامت به معنی ایستادن، هم به معنی روز قیامت و اون آشوب رو. این چه قیامت است؟ این چه ایستادنی است که به عاشقان نشان دادی که قیامت کردی؟ به عبارتی قیامت میکنی. سعدی هم داریم و میگه ای دل و جان فدای روحت، روی تو، رخ به نما، چهرت را به ما نشان بده، به عاشقان نشان بده. یا اینکه اینجوری هم میشه نگاه کرد، میگه چرا به عاشقان نشون میدی به من نشون میده؟ میگه به نما ازار ما را، به بقیه نشون نده به من نشون بده. هر دوتا رو میشه در نظر گرفت. بیت هفتم، بیت پایانیه، شد زود تموم شد، یا از رو بخونم زود تموم میشه و غزل کوتاهی هم هست. به خدا که جرعه ایده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. درباره سحرخیزی حافظ اینجا گفته و سحر رو و صبح رو زمانی پیش از روشن شدن مثلا هوا و روشن و طلوع خورشید میگیرند و میدانیم. حالا اینکه حافظ شب رو خوابیده و سحر برخواسته به پا خواسته از خواب بیدار شده رو میتونیم در نظر بگیریم که اینجا سحرخیز گفته و سحر از خواب برخواسته، انگار قبلش خوابیده. حتی باز اینجا گفته همه شب بر این امیدم، داشت همه شب بیدار بوده که نسیم صبحگاهی رو ببینه، و هم میشه گفت که تا سحر بیدار بوده. حالا اینجا سحر خیز گفته، یعنی من صبح پا شدم، ولی خب میدونیم که حافظ از شب تا هنگام سحر میشه با توجه به قبل در نظر گرفت و غزلهای دیگرش بیدار میمانده، شب زنده دار بوده. حالا بحثمون هم الان این موضوع نیست. جرعه، کلمه جرعه رو از روی لغت بخونم. مقداری از آب یا مایع دیگر که در یک دفعه آشامیدن به گلو وارد می شود. قلوب، امید. در مجاز شراب. سه، در مجاز ظرف شراب مثل شیشه و صراحی و پیاله. از آنندراج و بهار عجم. یه موضوع دیگری هم که درباره جرعه و جرعه نوشی و جرعه دان هست، علاوه بر اینکه یه قلوب به من بده، یه جرعه به من بده، یه به اندازه یه قلوب به من بده، یکی دیگه جرعه نوشی. جرعه رو در مجاز دو تا از لغتنامه گفتم، این یکی رو بنده اضافه بکنم، الان یادداشت نکردم. اون تهمانده شرابی است که از جام بزرگان میمانده و اونو به ندیم خدم خودشون میدادن که اونو خالی کنه و شراب تازه بریزه. اون جرعه ای که ته اونی و معمولا توی جرعه دان هم میریختن، یه جایی مثل یه کاسه ای که اون خالی بکنن، انگار تهمونده چیزیه. و این جرعه رو گاهی میریختن تو جرعه دان، شخص نه از جام، از جرعه دان می نوشیده به تبرک یا به افتخار که من جرعه نوش فلان کسم. درباره جرعه صحبت خواهیم کرد، بیت های زیادی توی شعر حافظ هست، بیتش برسیم صحبت خواهیم کرد. جرعیده یعنی هم یه قلوب به من شراب بده یا حالا هرچی مایعات بده، همین که جرعه خودت رو به من بده، یعنی اون تهمانده شراب خودت رو بده. اینجا درخواست شرابی میکند، درخواست جرعه ای میکند. که من اونو به من بدی، من دعات میکنم، میگم الهی خیر ببینی. و توی مصرع بعدی یک که علت یا حسن تعلیل هم داره، روی حسن تعلیل خیلی حساس نشید خواهش میکنم، دعای صبحگاهی اثر میکنه. یعنی مثلا انگار که بگیم الان هم داریم میگیم این وقت عزیز دعا میکنم که فلان بشه، دعای صبحگاهی اثر بیشتری داره. یه بیتی از ناصر خسرو الان یادم نمیاد درباره سحر و سحره که محکمتر بندد وقت سحر بندد، یادم میاد میگم به شما، الان برنامه رو قطع نکنم. این رو توی غزل چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است یا عین سواد سحر است، توی اون میگم، اون بیت رو یادداشت میکنم اونجا میگم. به هر حال بحث اینه که دعای صبحگاهی، یا میگن یه وقتی عزیز است، اون وقت دعا انگار تأثیر بیشتری داره. و میگه من آدم سحرخیزی هم، میتونه به کنایه هم گفته باشه، این دم صبح دعات میکنم، تو دم صبح به من اون جرعه رو بده، من دعای دولت آن حسن روزافزون کنم، من دعا میکنم که این دعای صبحگاهی در تو اثری کند. اثر به معنی تأثیر است و به معنی عقب و پی و دنبال هم هست. خدا تو را به خدا سوگند میدهم، و خدا این نورایی که داره صاف میزنه تو صورت من، هوای این محیط رو هم خشک کرده. ناشی هستیم، نور گرم نباید انتخاب میکردم، خواستم یه ویدیو خوبی ایجاد بشه، تولید بشه، برای اینکه صدا هم پخش نشه، صدای بیرون نیاد، در و پنجره هم بستم، این نورا هم که میزنن بیشتر از نورشون گرما میزنن و خشک کرده، برای همینو ببخشید باید امروز آب هم نیاوردم بزنم. حالا اینو حرف زدم که نرم بشه بگم، از رو بگم تمامش کنم. معنای بیت: تو را به خدا سوگند میدهم که جرعه ای شراب، پیمانه شراب یا یک جرعه شراب، یا همون چیزی که گفتم جرعه تهمانده شراب خودت را، یه جام میگه گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش، در هنگام صبح به حافظ سحرخیز بده که او با نوشیدن آن تو را دعا کند. که دعای هنگام صبح که تأثیر زیادی دارد بر شما اثر خواهد کرد. دعای خیر من به دنبال شما خواهد بود. اینو گفتم به خاطر اون اثر به معنی دنبال چیزی رفتن. باز عرض کردم درباره جرعه نوشی هم گفته بودم. جرعه نوشی در شعر حافظ در معنی نوشیدن تهمانده ممدوح و یار به هدف ابراز خاکساری یا تبرک یا قصد قربت یا رسیدن به آمال هم آمده. در این باره صحبت خواهیم کرد. من سهیل قاسمی‌ام. واکاوی غزل ششم از دیوان حافظ بود: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را. خوشحالم که شنونده و بیننده برنامه من هستید و تا برنامه بعد، بدرود.